بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد جلسه دیگری از بحث حکمرانی اسلامی رو در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز میخواییم انشاءالله وارد حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله خاتم النبیین محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه بشیم. البته امروز این بحث تمام نمیشه، سعی خواهیم کرد که تا جایی که ممکن باشه به هر حال یک مرور اجمالی و مختصری داشته باشیم به حکمرانی نبوی. بخشی رو در جلسه امروز انشاءالله مطرح میکنیم و بخش هایی هم در جلسات آینده انشاءالله مطرح خواهد شد. چون به بحث حکمرانی نبوی در قرآن کریم به تفصیل پرداخته شده، مخصوصا سوره های مدنی، یعنی سوره هایی که در مدینه نازل شده، اینها به بحث حکمرانی به تفصیل پرداخته که حالا ما انشاءالله نمونه هایی از آیات رو با هم مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. در آیات و سوره های مکی بیشتر نمونه حکمرانی انبیای قبلی مطرح شده. مثلا سوره هایی که در جلسات گذشته من مباحثی مربوط به حکمرانی انبیای پیشین رو خوندم، بیشتر اونها سوره های مکی بود. مثلا سوره حضرت یوسف سلام الله علیه یه سوره مکیه که بحث حکمرانی حضرت یوسف اونجا مطرح شد، یا سوره کهف که حکمرانی ذوالقرنین رو ازش خوندیم، یک سوره ایه که در مکه نازل شده، یا سوره اعراف که البته ما نرسیدیم بخونیم، ولی در سوره اعراف حکمرانی 7 از انبیای الهی مورد بررسی قرار گرفته، از جمله حکمرانی خود رسول الله صلی الله علیه و آله هم اونجا اشاره مختصری شده، اون هم با سوره مکی هست. یا سوره نمل، سوره سبع که حکمرانی حضرت سلیمان سلام الله علیه رو و حکمرانی حضرت داوود رو اشاره کردیم، اونها هم سوره های مکیه. پس این حرفی که گاهی زده میشه که در سوره های مکی به سیاست توجه نشده، حرف دقیقی نیست. چرا؟ در سوره های مکی هم مباحث سیاسی مطرح شده، ولی بیشتر مباحث سیاسی در شکل و سیاق تاریخیه، یعنی میخواد به مسلمون ها خدای متعال آموزش سیاسی بده، درس سیاست بده، لذا براشون تعریف میکنه که در گذشته چجور حکومت هایی بودن، حکومت های خوب، حکومت های بد، حکومت هایی که انبیا داشتن، حکومت هایی که غیر انبیا داشتن، این تجارب مطرح میشه. اما در سوره هایی که در مدینه نازل شده، بیشتر دیگه بحث جامعه سازی، دولت سازی و حکمرانی خود رسول الله مد نظر هست. البته باز عنایت بفرمایید که نمیخوایم بگیم به مباحث تاریخی توجه نشده. چرا؟ باز هم مباحث تاریخی، هم مخصوصا مباحث مربوط به بنی اسرائیل جلوی چشم مسلمان ها قرار میگیره بعد از ارسال رسول، که از بس خب مستحضرید آیات مربوط به بنی اسرائیل در قرآن کریم زیاد هست، تقریبا مثلا یک نهم آیات قرآن مربوط به سرنوشت بنی اسرائیل هست و پیامبری هم که از همه انبیا بیشتر اسمش آمده در قرآن کریم حضرت موسی هست، حدود 136 بار نام موسی در قرآن کریم آمده که بیشترین تکرار نام یک پیامبر در قرآن کریم مربوط به ایشون میشه. خب از جمله سوره هایی که این بحث رو میشه درش ردیابی کرد، سوره بقره هست، سوره آل عمران هست، سوره نساء هست، سوره مائده هست، سوره توبه هست، سوره صف، سوره محمد و بعضی سوره های دیگه که حالا انشالله حسب مورد من به اونها خواهم پرداخت. بحث خودمون رو با آیاتی از سوره نساء امروز شروع میکنیم، بعد میریم سراغ آیاتی از سوره آل عمران و گمان میکنم که همین مقدار برای بحث امروز کافی باشه. بخش اول که از سوره نساء میخونیم مربوط میشه به اصل بحث دولت سازی، و بعد بحثی که از سوره آل عمران خواهیم خوند مربوط میشه به حکمرانی امنیتی رسول الله صلی الله علیه و آله که حالا من در جای خودش توضیح خواهم داد. خب با اجازهتون میریم سراغ آیات مربوط و بله من تصویر خودم رو حذف میکنم که صفحه براتون بزرگتر نمایش داده بشه. بله. خب آیاتی که ملاحظه میفرمایید از سوره مبارکه نساء هست، آیه 58، 59 و 60 رو الان دارید ملاحظه میکنید. خب این سه تا آیه جزء آیات بخش اولی هست که میخوام خدمتتون مطرح بکنم. البته آیات بعدی هم هست که خودتون توصیه میکنم که حتما مطالعه بفرمایید. در این سه تا آیه چند تا بحث مورد توجه قرار گرفته. یکی بحث امانت و امانتها، یکی بحث اهلیت و شایستگی، سوم مفهوم حکومت و داوری و قضاوت به اصطلاح، مفهوم بعدی مفهوم عدالت هست، مفهوم بعدی مفهوم اطاعت هست، مفهوم بعدی مفهوم اولی الامر هست، مفهوم دیگری که آمده مفهوم نزاع، درگیری و برخورد هست، و مفهوم بعدی مفهوم طاغوت هست که در همین سه تا آیه این مفاهیم کلیدی مطرح شده. خب من آیات رو میخونم، یه ترجمه مختصری میکنم، بعد یک جنبندی خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. خب این دو تا آیه رو معنا می‌کنم، بعد انشاءالله آیه بعدی رو خدمتتون خواهم گفت. خدای متعال در آیه 58 می‌فرماید که إِنَّ اللَّهَ، خب الله که معلومه یعنی خدا، ان یعنی تحقیقا خدا، یعمرکم، یعمرو از امر یعمرو هست دیگه، امر همون تو فارسی هم ما به کار میبریم دیگه، یعنی فرمان دادن، میگیم فلانی رو امر کرد که فلان کار رو بکنه، این همونه دیگه، یعمرکم. تحقیقا خدا امر میکند شما را. حالا اینجا یه سؤاله که اینو باید جواب بهش بدیم که مقصود از این شما کیه؟ خدا فرمان میدهد به شما، شما یعنی کی؟ خدا فرمان میدهد به شما ان تؤد الامانات الى اهلها، که امانتها رو به کسانی بسپرید که اهلیت دارند. پس یک مفهومم امانتها هست. امانتها چیه که باید به اهل سپرده بشه؟ یکی هم مفهوم اهل، اهلیت، یعنی همون چیزی که در فارسی بهش میگیم شایستگی. و اذا حکمتم بین الناس، خب احتمالاً این بخش دوم یک کمی سوالاتی رو که در بخش اول داشتیم روشن‌تر میکنه. باز بعد بگیم یعنی خداوند امر میکند به شما، فرمان میدهد به شما که اذا حکمتم، هرگاه قضاوت میکنید، داوری میکنید بین مردم، ان تحکمو بالعدل، بر اساس عدالت داوری کنید، بر اساس عدالت قضاوت بکنید. خب یه سوال من اینجا مطرح بکنم که جوابش خیلی واضحه. قضاوت کار کیه؟ کی قضاوت میکنه بین مردم؟ قضاوت، قوه قضاییه، کار حکومت دیگه. در صدر اسلام چطور؟ در دوره‌ای که رسول مکرم اسلام بوده چی؟ حالا تو آیه 60 میخوانیم که خدای متعال دستور میده که باید قضاوت و قوه قضاییه به قول امروزی ها و کلن بحث داوری بین مردم باید در اختیار رسول الله و دولت باشه، باید در اختیار رهبر جامعه باشه. پس ما میفهمیم که اون یأمرکم که اول آیه آمده بود مقصود دولت هست، یعنی خداوند امر میکند شما را. شما یعنی کی؟ یعنی هیئت حاکمه، یعنی دولت اسلامی، یعنی رهبران دولت اسلامی، یعنی کسانی که عهده‌دار جامعه اسلامی هستند. خداوند، پس آیه 58 خطاب به دولته، خطاب به رهبران جامعه هست، خطاب به کارگزاران حکومت اسلامیه. خدای متعال فرمان میدهد شما دولت مردان مسلمان را که امانت ها رو، امانت چیه؟ همه پست ها و مناصب امانت الهیه. این پست ها و مناصب حکومتی رو به کسانی بسپرید که اهلیت و شایستگی و صلاحیت لازم رو داشته باشن. پس این بخش اول به کارگزاران حکومت و پست‌ها و مناصب حکومتی اشاره داره، اما از مناصب اجرایی، لشکری، کشوری، نظامی، انتظامی، قضایی، قانونگذاری، همه و همه. مفسران فرمودن که یأمرکم رو میتونیم عام‌تر از دولت هم بگیریم، یعنی هر کسی که میتواند در واگذاری مناسب ایفای نقش بکنه. خب فایده این بحث چی میشه؟ یعنی مثل انتخابات رو هم شامل میشه. وقتی که شما در یه انتخابات شرکت میکنید، میخواید به یک کسی رأی بدید، این آیه به شما میگه که رأی شما باید بسان یک مطلبی باشه که میخواد یه امانتی رو به فرد صاحب صلاحیت بسپره. آیا شما اگر بخواید یه چیزی رو پیش کسی امانت بگذارید، بررسی میکنید که اون فرد امین باشه یا نه؟ همینطوری به هر کسی رسیدید اون کالا رو مثلا امانت میسپرید پیش او؟ عقل میگه که نه، باید صلاحیت اون فرد برای شما احراز شده باشه دیگه، او رو امین بدانید تا امانت رو بهش بسپرید. خب مگر در صدر اسلام هم چنین چیزی بوده که بگیم آیه عامه؟ بله، بیعت بوده دیگه، مردم بیعت میکردن با کسانی که میخواستن دولت رو تشکیل بدن، بیعت میکردن دیگه. حتی با خود رسول الله صلی الله علیه و آله هم مردم بیعت میکردن تا اینکه حضرت تونست دولت اسلامی رو تشکیل بده. والله 13 سال حضرت در مکه بود، چون بستید نداشت و مردم نیامده بودن به تعداد کفایت که حضرت بتونه دولت تشکیل بده، خب در مکه موفق نشد دولت تشکیل بده. هرچند که از ناحیه خدا شرعیت لازم برای این کار رو داشت ها، یعنی مشروعیت الهی داشت، ولی اون بخشی که اصطلاحا امروز ما بهش میگیم مقبولیت، این بخشی که مردم باید بیان تا رهبر امکان تشکیل حکومت رو پیدا کنه، این بخش رو پیدا نکرده بود. و اذا حکمتم بین الناس، حکومت مهمترین کارویژش برقراری امنیت دیگه و فصل خصومت ها هست بین مردم، دعوا میشه دیگه، اختلاف پیش میاد بنا به دلایل مختلف. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، مسیر تامین امنیت در جامعه عدالته. در همه موارد که شما میخواهید بین مردم به عنوان حکومت داوری کنید، باید عدالت رو اجرا کنید. البته باز تاکید میکنم انحصاری به دولت نداره، هر جا هر کسی در مقام داوری قرار میگیره این عامه، شامل اونها هم میشه، باید بر اساس عدالت داوری کنن. ولی خب بحث حکومت مهمتره، چون حکومت قدرت داره، علاوه بر این که بعد قدرت اجرایی هم داره، که حالا این بحث در آیه بعدی مطرح شده. ان الله نعم ما یعظکم به، خدا به چیزهای خوبی شما رو موعظه میکنه، این دستور خدا رو گوش بدید. ان الله کان سمیعا بصیرا، خدا هم شنوا هست و هم بصیر و بینا هست، میشنوه که شما چی میگید و میبینه که شما چی کار میکنید. خب پس آیه 58 خطاب اصلیش به دولت و کارگزاران حکومت هست. کارگزاران رو به دو تا دستور مهم سفارش کرد. یک، یعنی امر کرد ها، خدا دو تا امر اینجا کرد. یک، امانت ها رو که گفتیم از جمله شامل مناصب حکومتی میشه، به اهلش بسپرید، به کسی که هم متخصص باشه هم متعهد باشه. دوم، بین مردم بر اساس عدالت داوری کنید. اما آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خب آیه بعدی خطابش معلومه دیگه، لازم نیست ما سوال کنیم که مخاطب کیه، خود خدای متعال مخاطب رو روشن کرده، میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، آمدید پیش رسول الله، شهادتین گفتید، گفتید ما مسلمان شدیم. خب شما وقتی وارد یک دین و مکتب میشید، یعنی متعهد شدید که تمام اوامر و نواهی اون دین و مکتب رو و رهبر اون مکتب رو گوش بدید دیگه. این خطابش به مردم، لذا خطاب به جامعه هست. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، اطیعوا الله، یک، از خدا اطاعت کنید. باز امره، ببینید اینجا کلید واژه اصلیش اطاعته، اطیع الله. دو، و اطیع الرسول، از پیامبر هم اطاعت کنید. خب اینجا مفسران بزرگوار بحث کردن که چرا نگفت اطیع الله و رسول، همونطور که در ادامه فرموده و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دیگه نگفته که و اطیع اولی الامر منکم، تکرار نکرد اطیع رو، با واو عاطفه آورده. خب میگفت که اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم، چرا اطیع رو دو بار تکرار کرده؟ فرمودن دلیلش اینه که اطیع الله با اطیع الرسول متفاوته. اطیع الله، خدا رو اطاعت کنید، یعنی چی؟ یعنی چی خدا رو اطاعت کنید؟ یعنی از دستورات خدا که در قرآن کریم آمده و توسط رسول الله برای شما بیان میشه اطاعت بکنید. اینو فهمیدیم معناشو. اطیع الرسول یعنی چی؟ اطیع الرسول یه مطلب جدید داره میگه، تکرار اون اطیع الله نیست، میخواد بگه که از رسول الله به عنوان فرمان روا و به عنوان رهبر و به عنوان حاکم اطاعت بکنید. خوب دقت بفرمایید، یک وقت بحث نظره، یک وقت بحث عمله. این الان مسئله روز ما هست دیگه. دیدید یه عده میگن دین از سیاست جداست. حرفشون چیه؟ حرفشون اینه میگن خدا یک فرمایشات خوبی رو مطرح فرمودن، در قرآن کریم آمده، خب ما هم میخوانیم قرآن رو و فرمایشات پیامبر رو هم میخوانیم، فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه رو هم میخوانیم، هر کس هر چی رو دوست داشت عمل میکنه، دوستم نداشتن عمل نمیکنن. دیگه خدا و پیغمبر به عمل کار نداشتن، اصلا دنبال این نبودن که یک حکومتی تشکیل بدن و اینها رو اجرا کنن. این آیه خلاف این رو میگه. این آیه میگه کافی نیست که شما بگید که ما هرچه خدا گفته فهمیدیم و چشم گوش دادیم. نه، میگه باید عملم بکنید. قانون برای سعادت بشر کافی نیست، مجری قانون هم لازمه. اطیع الله ناظر به قانونیه که از سوی خدا به ما ابلاغ شده، قانون حکمرانی، قانون سعادت بشریت، قانون در عرصه های مختلف. اطیع الله یعنی اخلاق اسلامی، آیات اخلاقی که توسط خدای متعال در قرآن کریم توسط رسول الله ابلاغ شده به ما، فرشته وحی اینها رو برای پیامبر آورده، پیامبر به ما ابلاغ کرده. اطیع الله یعنی در حوزه اعتقادات. پس اطیع الله هم شامل حوزه اعتقادی میشه، هم شامل حوزه اخلاقی میشه، هم شامل حوزه فقهی میشه. و اطیع الرسول یعنی در امور حکومتی، در امور اجرایی. برای همینه که و اولی الامر رو که گفته دیگه و اطیع او رو نیاورده، چون اولی الامر هم که طبق تفسیر عالمان شیعه منظور از اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام هست، و چون معصوم باید باشن که خدا اینجور دستور لازم الاطاعه میده، فرمودن معصومین. اما خب علمای اهل سنت تفسیر عام میکردن، میگن اولی الامر یعنی هر کسی که امر سیاسی به دست او هست، هر کسی که پرچمدار قدرت هست. این بالاخره اختلاف در تفسیر بوده از قدیم الایام. و اولی الامر منکم، اولی الامری که از شما هستند. خب چی شد پس اینجا؟ تا اینجا تکلیف اطاعت هم معلوم شد، تکلیف مفهوم بعدی که اطاعت بود هم معلوم شد. حالا اگر اختلاف شد میان مسلمون ها با مثلا اولی الامر یا هر کس دیگری، اگه اختلاف شد چیکار باید کرد؟ چون حکومت باید فصل نزاع بکنه دیگه. میفرماید فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر دعواتون شد در چیزی، فی شیء عامه دیگه، یعنی در هر چیزی، منبعتون باید خدا و رسول باشن. فردوه الی الله و الرسول. این کنتم، البته یه شرط داره، این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما مؤمن به خدا و روز قیامت هستید. چون اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان نداشته باشه که به خدا و رسول مراجعه نمی کنه. خب یک سوال اینجا، چرا اولی الامر رو نگفت؟ علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم فرمودن که این خیلی جزء نکات مهمه، فرمودن که خدای متعال میدانست که مسلمون ها در همین مورد اولی الامر دچار اختلاف خواهند شد بعد از رحلت رسول مکرم اسلام، لذا فرمود که فردوه الی الله و الرسول. حتی در مورد اولی الامر هم اگر دچار اختلاف شدید، نگاه کنید ببینید خدا و رسول چی فرمودن. فرمودن که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله تکلیف رهبری و سیاست و حکومت و قضاوت چیست؟ ذالک خیر و احسن و تعویلا. آیه بعدی میاد میگه که بعضی از مسلمون ها کارهایی میکنند که نباید بکنند. چه کارهایی میکنند؟ میفرماید کارشون اینه که در یک جامعه دینی زندگی میکنند ولی در اختلافاتشون به طاغوت مراجعه میکنند و این کار نادرستیه. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به و يريد الشيطان ان يذلهم ضلالا بعيدا. آیه خیلی با تعجب میپرسه از پیامبر. اینجا علم تر معانی مختلفی داره، ولی اینجا برای ابراز تعجب و شگفتی آمده. خطاب به رسول الله: ای پیامبر، علم تر، آیا ملاحظه نمی‌بینی کسانی رو که یزعمون، گمان میکنند، خیال میکنند که انهم آمنوا به ما انزل الیک؟ تصورشون اینه که اینها ایمان آوردند به آنچه که فرو فرستاده شده است به سوی تو، یعنی قرآن کریم، و ما انزل من قبلک، و آنچه که فرو فرستاده شده است پیش از تو، یعنی دیگر کتابهای آسمانی. اینا رو نمیبینی که یریدونن یتحاکموا الی الطاغوت، میخواهند که برای قضاوت و داوری به طاغوت مراجعه کنن؟ تمایلشون اینه که برای داوری، حکومت و حاکمیت و داوری و اینها، کلن تمایل دارن به طاغوت مراجعه کنن. و قد امرو ان یک فروبه، در حالی که اینها بهشون فرمان داده شده که کفر بورزند به طاغوت. ببینید اینجا چه اتفاقی افتاد. اینجا تعیین تکلیف کرد، یعنی ما دو تا دولت داریم، دو تا جامعه داریم، دو تا شبکه داریم، دو تا سیستم داریم. سیستم اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی یه جامعه‌ایه که مستقل روی پای خودش ایستاده و در اختلافات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هرچه که در جامعه اسلامی اتفاق میفته، مردم موظفند که به دولت اسلامی مراجعه کنند. اما یه عده که حالا تو آیه بعد میگه که این عده کیا بودن، میگه منافقین اینطوری هست. منافقین وقتی که اختلافی پیش میاد، تمایلشون اینه که به طاغوت ها مراجعه کنند. خب شما ممکنه تو ذهنتون این سوال بیاد که در مدینه که فقط دولت پیغمبر بود دیگه، طاغوت دیگه ای نبود که، یعنی طاغوتی نبود که، اینا به کی مراجعه میکردن؟ ها، در تفاسیر آمده که بعضی از منافقین، یعنی همون مسلمانهای ظاهری، اینها وقتی که اختلاف ایجاد میشد بینشون، میگفتن بریم پیش فلان بزرگ یهودی، یعنی این قبائل یهودی که در اطراف مدینه بود، اینها سعی میکردن که اختلافات رو ببرن پیش اونها و پیش پیامبر نبرند. این اشاره به این داره. پس به اون در واقع مجموعه های خودمختار اهل کتاب که در اطراف مدینه بوده آیه نظر داره. بعد خدای متعال میفرماید این یه کار شیطانیه، این که شما مسلمان باشید ولی بخواهید در بحث حکومت و حاکمیت و قضاوت و داوری و دعوا و نزاع به طاغوت ها مراجعه کنید، این یک امریه که خواسته شیطانه. میفرماید و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، شیطان میخواد که اینها رو گمراه بکنه. خب در آیه بعدی گفته که اونا منافقین بودند. میفرماید و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، وقتی که گفته میشه لهم، به همینایی که به طاغوت مراجعه کردن در دعوا، بهشون گفته میشه که تعالوا الی ما انزل الله. عزیزان عنایت بفرمایید، ما حکمرانی الهی رو، حکمرانی اسلامی رو، یه تعریف خلاصه‌ای که گفتیم این بود، گفتیم حکمرانی به ما انزل الله دیگه، یعنی حکمرانی طبق اونچه که خدا فرموده است، یعنی قرآن کریم. وقتی بینا گفته میشه تعالوا، بالا بیایید، از شرک خودتون رو بکنید، از نفاق خودتون رو بکنید، بیایید به سوی اون چه که خدا دستور داده است، خدا فرو فرستاده است. خب خدا چی فرو فرستاده؟ همون آیه اطاعت بود دیگه. و آیه کفر به طاغوت بود دیگه. بیایید بالا، بیایید. تعالی حکمرانی متعالی از همینه دیگه. تعالی یعنی بالا آمدن، یعنی از عالم ملک و مادیات بالا بیایید، بشید متعالی. ببینید خدا چی میگه، ببینید در ملکوت چه خبره. اون پایین که آدم هست متدانیه، دنیاگراست، چسبیده به دنیا. متعالی که میشه یعنی علاوه بر عالم ملک و دنیا ملکوت و جبروت رو هم میبینه. بالا بیایید به سوی آنچه که خدا فرو فرستاده است و به سوی آنچه که رسول دستور داده است. وقتی اینجور حرفی به اینها زده میشه، ای پیامبر، رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا، تو میبینی منافقین را که یسدون عنک، یعنی دور میشوند از تو، سدودا، دور شدنی مطلق، یعنی هیچ تمایلی ندارن که به سمت تو بیاند. فکیف اذا اصابتهم مصیبت به ما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. خیلی مطلب زیبا و جالبیه. میگه اینا به طاغوت مراجعه میکنن. وقتی که به طاغوت مراجعه کردن، خب همیشه که به باب میل اینها مسئله تمام نمیشه دیگه. اینا به طاغوت مراجعه میکنن برای اینکه یه رشوه‌ای بدن، پولی بدن، دعوا به نفع اینها خاتمه پیدا کنه. در حالی که خب طاغوت هیچ موقع نمیاد اون کسی رو که طرفدار خودش هست و از جنس خودشونه به اینهایی که ولو در ظاهر مسلمانند نادیده بگیره، که لذا اینا گرفتار مصیبت میشن، میرن مثلا به آمریکا رو میارن، گرفتار مصیبت میشن، به رژیم غاصب صهیونیستی رو میارن، گرفتار مصیبت میشن. میگه اذا اصابتهم مصیبه، وقتی که ناخوشایند و امور دردناک به اینها اصابت میکنه، به ما قدمت ایدیهم، به خاطر اون کارهایی که خودشون کردن، بعد پیش تو میان، ثم جاءو، بعد پیش تو میان، یحلفون بالله، قسم میخورند به خدا که ان اردنا الا احسانا و توفیقا، یا رسول الله اگه ما رفتیم پیش طاغوت ها برای این بود که نمیخواستیم مزاحم وقت شریف شما بشیم، ان اردنا الا احسانا، ما جز قصد نیکی به شما قصد دیگه ای نداشتیم، ما میخواستیم مزاحمتی برای وقت شریف شما ایجاد نشه، شما وقتتون خیلی محترمه و باید صرف امور مهم بشه، حالا چرا اومدید پس؟ خب هیچی، اونجا رفتن دوچار مشکل شدن، برگشتن پیش رسول الله که الان ما چیکار بکنیم، و توفیقا ما جز موافقت شما قصد دیگه ای نداشتیم، فقط نمیخواستیم مزاحم شما بشیم. خب آیه بعد خدای متعال میفرماید که اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، ای پیامبر، خدا میدونه که در قلب اینها چی میگذره و اینا دروغ دارن میگن. فعرض عنهم، اینها رو رها کن، و اذهم، موعظه شون کن، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یه جوری با اینا حرف بزن که بلکه در دلشون گفتار رسای تو مؤثر بیفته. بعد دیگه یه تعیین تکلیف جدیتری میکنه خدای متعال راجع به اینایی که باز تاکید میکنم هی میگن دین از سیاست جداست و چه ربطی داره و اینها. میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اصلا ما پیامبران رو برای چی فرستادیم؟ ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشود، الا لیوتا، مگر اینکه مردم از اون پیغمبر اطاعت بکنن، به اذن الله، به دستور خدا. این اذن اینجا اذن تشریعیه. و حالا این منافقین هم راه رو براشون باز میکنه که اگر گرفتار این اشتباه شدن بیان توبه کنن، استغفار کنن، خدا میبخشدشون. ولو انهم، اگر این منافقین، از ظلم و انفسهم، وقتی به خودشون ظلم کردن، جاوکه، بیان سراغ تو ای پیامبر، فاستغفر الله، از خدا طلب بخشش کنند، و استغفر لهم الرسول، پیامبر هم برای اونها طلب بخشش کنه، لوجد الله تواب الرحیم، خیلی جالبه، باز دوباره تاکید میکنه روی اطاعت از رهبری جامعه اسلامی. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ای پیامبر، قسم به پروردگار تو، از موارد خیلی نادره که خدای متعال قسم میخوره به خودش ولی به اعتبار اینکه رب محمد صلی الله علیه و آله هست. فلا و ربک، قسم به پروردگار تو ای محمد، لا یؤمنون، اینها اهل ایمان محسوب نمیشوند، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، مگر اینکه تو رو حاکم کنند در اون چه که مشاجره کرده اند بین هم دیگه. شجره از همون مشاجره میاد دیگه، یعنی در اون مواردی که بینشون اختلاف شده، یا حکموک، تو رو حاکم کنند، حکومت و حاکمیت تو رو بپذیرند. فقط هم پذیرفتن کافی نیست. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، حتی تو دلشونم از پذیرش حکومت و حاکمیت و داوری تو احساس ناراحتی نکنن، یعنی رضایت درونی هم داشته باشن. رضایت درونی هم کافی نیست. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، حتی در درون هم از قضاوتی که تو کردی ناراحت نباشن. پس چیکار کنن؟ و یسلموا تسلیما، در مقام عمل هم باید کاملا تسلیم تو باشند. خب باز هم در آیات بعدی از اطاعت خدا و رسول سخن گفته، دیگه اولی الامر همونجا اکتفا کرد، ولی طبیعیه که شامل بحث اولی الامر هم میشه. میفرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. میخواهید به جریان خوبان تاریخ بپیوندید؟ میخواهید به جریان انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین بپیوندید؟ از خدا و رسول اطاعت کنید. از خدا اطاعت کنید، باز میگم یعنی چی؟ یعنی این آیات الهی رو بخونید، اطاعت کنید. از رسول اطاعت کنید یعنی چی؟ یعنی از رهبری الهی اطاعت بکنید. خب ما اینجا تکلیف چند تا مفهوم روشن شد: اطاعت، ولایت، حکومت، عدالت، قضاوت، امانت. اینها مفاهیمی بود که تکلیفشون معلوم شد. باز شما اگه فرصت کردید انشالله تفسیر رو و خود این آیات رو ملاحظه بفرمایید. خب ما مراجعه میکنیم به سوره مبارکه آل عمران و بحث جنگ، آیات مربوط به جنگ احد رو با هم میخونیم که اونجا مباحثی درباره حکمرانی امنیتی رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح شده. من یک مقدمه ای عرض بکنم راجع به جنگ احد، بعد آیات رو میخونیم ببینیم حالا چه مقدار از این آیات رو میرسیم که بخونیم. جنگ احد در سال سوم هجری نازل شد و مسلمان ها علی‌رغم پیروزی اولیه شکست خوردن. سال قبلش یعنی در سال دوم هجری یه جنگی اتفاق افتاد به نام جنگ بدر. در اون جنگ بدر مسلمان ها پیروزی قاطعی به دست آوردن، با اینکه دشمن طبق آمارهایی که هست حداقل حدود 1000 نفر بوده و مسلمان ها حدود 300 نفر یا 313 نفر، حالا طبق آمارهایی که هست متفاوت آمارها، ولی همین هول و هوش. اما مسلمان ها بر مشرکین پیروز شدن و تونستن حدود 70 نفر از مشرکین رو بکشند و حدود 70 نفر رو به اسارت بگیرند. البته مسلمان ها رفته بودن که به تقاص این که مشرکان در مکه اموال مسلمان ها رو تصرف کرده بودند و نگذاشته بودند که مسلمان ها اموال خودشون رو به مدینه بیارند، رفته بودند که کاروان اقتصادی قریش رو تصرف بکنند. اما خب دشمن به لحاظ اطلاعاتی مطلع شد که این اتفاق داره میفته و پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه عده‌ای از مسلمان ها قصد اون کاروان تجارتی رو کرده. ابو سفیان که مسئول اون کاروان تجارتی بود، کاروان رو تونست نجات بده و فرار بکنه بره مکه. ولی خب قبلش طبق گزارش ماموران اطلاعاتی به مکه اطلاع داده بود که ما شنیدیم که مسلمان ها دارن میان که کاروان رو تصرف کنند، و لذا ابو جهل در رأس یک نیروی نظامی حدوداً 1000 نفره آمد برای دفاع از این کاروان تجاری. وقتی ابو سفیان موفق شد کاروان رو فراری بده و ببره به سلامت نجات بده، پیامی فرستاد برای ابو جهل که ما کاروان رو بردیم، شما برگردید دیگه. اما ابو جهل گفت نه، حالا که تا اینجا اومدیم دیگه کار پیامبر و مسلمان ها رو یک سره میکنیم و برای همیشه خلاصه راحت میشیم از دست مسلمان ها. اما خب مسلمان ها به لطف الهی و نصرت الهی که حالا در این آیات هم اشاره شده، همین آیه 123 رو اینجا ملاحظه بفرمایید، اشاره شده به جنگ بدر، میفرماید ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، خدا شما رو در جنگ بدر یاری کرد در حالی که شما تعدادتون کم بود، ناتوان بودید، ضعیف بودید، ولی خدا کمکتون کرد اونجا. اما خب در سال سوم مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردند. این آیات میخواد شکست مسلمان ها در جنگ احد رو تجزیه و تحلیل کنه، آسیب شناسی بکنه، یعنی بگه که چرا مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردند، چون که مسلمان ها با توجه به جنگ بدر تو ذهنشون این بود که دیگه خدا با ما هست، ما هر کاری کنیم پیروزی با ما هست، چون فرمانده ما پیغمبره، رهبر ما پیغمبره، پیغمبرش هم که خدا تنها نمیذاره، تنها امت روی زمین که خدا اونا رو قبول داره ما هستیم. وقتی شکست خوردن خیلی تو ذهن مسلمان ها سوال ایجاد شد که پس چرا ما پیروز نشدیم، چرا شکست خوردیم، آیا دیگه خدا با ما نیست؟ زبان ستون پنجم هم باز شد، منافقان، اهل کتابی که مخالف با مسلمان ها بودن، خود مشرکان، حتی مسلمانان ضعیف الایمان، اینها دچار یک ولوله ای شدن در مدینه و خیلی وضعیت خطرناکی به وجود آمد، مخصوصا که منافقین هم صف خودشون را از پیامبر و مسلمان ها جدا کردند. وقتی که خبر حمله مشرکان، میدونید اینم من بگم بعد آیاتو شروع میکنم میخونم براتون، وقتی خبر حمله مشرکان به مدینه آمد که اینها به تقاص اون شکستی که در بدر سال گذشته خوردند امسال اومدن که انتقام اونو بگیرن، دیگه این دفعه به فرماندهی خود ابو سفیان لشکر را افتاده بود آمده بود که این دفعه تعدادشون باز طبق آمارهایی که هست مشرکین حدود 3000 نفر حداقل بودن که آمدن، آمارهای بیشتری هم گفته شده ولی حداقل 3000 نفره. مسلمون ها خلاصه با اعلام پیامبر و این که جمع شدن شدن مثلا حدود 1000 نفر. خب بحث شد که کجا بجنگیم، آیا داخل شهر بجنگیم یا بیرون شهر بجنگیم. اکثریت که البته جوانها هم با این اکثریت بودن نظرشون این بود که بریم بیرون شهر. اقلیت که حالا خیلی جالبه، پیامبر هم جز این اقلیت بود، منافقین هم جز این اقلیت بودن، خوب دقت بکنید، نظرشون این بود که ما در داخل شهر بجنگیم چون اگر ما در داخل شهر بجنگیم میتونیم از ظرفیت خانم ها و بچه ها هم استفاده بکنیم. دشمن میاد تو کوچه ها، ما از بالای پشت بوم و از جاهایی که اونا ما رو نمیتونن ببینن سنگ و کلوخ و آب داغ و خلاصه همه جور چیزی رو که داریم میتونیم به اونها حمله بکنیم و اونها رو از پا در بیاریم. در حالی که وقتی تو میدان بریم دشمن ما رو میبینه و چون تعداد ما هم کم هست ما رو راحت میکشن. پیامبر فرمودن که ما طبق نظر اکثریت عمل میکنیم. با این که عرض کردم نظر اکثریت مخالف خود نظر حضرت هم بود. رفتن لباس رزم پوشیدن. در این وسط که رفتن لباس رزم پوشیدند و آمدن، تعدادی از این مسلمان هایی که بر جنگ در بیرون شهر پافشاری کرده بودن گفتن نکنه ما کار بدی کرده باشیم. اینها وقتی حضرت آمد گفتن آقا ببخشید ما پافشاری کردیم بر نظر خودمون، اگر نظر شما داخل شهره که ما از نظرمون بر میگردیم. حضرت فرمودن نه دیگه، پیامبری که لباس رزم بپوشه دیگه بر نمیگرده، میریم خارج از شهر. حدود 1000 نفر را افتادن که برن خارج از شهر. پس چند شد به چند؟ 1000 مسلمان ها، 3000 مشرکین. وسط راه عبدالله ابن عبی منافق معروف به اتفاق حدود 300 نفر از کسانی که از عبدالله ابن عبی حرف شنوی داشتن، اینها از جنگ برگشتن، گفتن ما نمیاییم، ما این رو جنگ نمیدانیم، این رو خودکشی میدانیم. خب مسلمان ها چند نفر شدن؟ 700 نفر. خب دو تا طایفه هم از اینا دوباره شل شدن که تو این آیه 122 اشاره کرده، از همت طایفتان منکم ان تفشلا. ولی خدای متعال میگه من دل اینها رو قرص و محکم کردم، نذاشتم اینا ریزش داشته باشن. پس نهایتا 700 نفر روبروی 3000 نفر. خب معلومه غیر متعادله دیگه. خب مسئله که پیش آمد این بود که حضرت 50 نفر از اینها رو گذاشت روی یک کوهی که میتونست از اون کوه دشمن مسلمانها رو دور بزنه، یعنی بیاد پشت سرشون. به اینها گفت که ما پیروز شدیم، شکست خوردیم. حتی یه تعبیری اونجا حضرت به کار میبره، خیلی تعبیر عجیبیه، گفت حتی اگر دیدید که مرغان آسمان به ما حمله کردن و ما رو دارن با خودشون به آسمان میبرن، شما این نقطه رو ترک نکنید. اینها گفتن چشم. خب مسلمان ها رفتن، درگیری شروع شد، مسلمان ها پیروز شدند. همین که مسلمان ها پیروز شدند اینها گفتن آقا بریم برای جمع غنیمت. فرماندهشون گفت که نمیشه، حضرت فرموده که شما نیایید، سهم ما محفوظه دیگه. چون در جنگ بدر قانونش آمده بود، اول سوره انفال قانونش آمده که همه غنایم بعد از جنگ در اختیار پیامبر قرار میگیره، پیامبر بر اساس قانون الهی اینها رو تقسیم خواهد کرد. بنابراین اصلا مهم نیست که چقدر چه کسی غنیمت جمع کنه، همه باید یک جا گردآوری بشه و بعد تقسیم بشه. اما به هر حال یه عده گفتن نه، اون حرف پیغمبر مال زمانی بود که ما پیروز نشده بودیم، ولی الان که ما پیروز شدیم لذا اینها ترک کردن اون منطقه رو. گفته شده از 50 نفر حدود 40 نفر اونجا رو ترک کردن. خالد ابن ولید با 200 اسب سوار در کمین گفته شده که بوده، بعضی ها گفتن در کمین بوده، بعضی ها گفتن نه، اینها وقتی که شکست خوردن فرار کردن رفتن توی مزارع و باغات اطراف. وقتی دیدن که این نگهبانان بالای کوه رفتن پایین، جمع شدن و از همونجا اومدن و مسلمان ها رو از پشت سر بهشون حمله کردند، این اسب سواران. ولی به نظر میاد که احتمالا اینا اونجا در کمین بودن و شاید هم اون پیروزی اولیه مسلمان های حقه‌ای بوده از سوی مشرکین، یه حقه جنگی شاید بوده، چون اونها کشته هم زیاد ندادن، یعنی همون اول که حمله کردن بعد عقب نشینی کردن و مسلمان ها مشغول جمع به اصطلاح غنایم شدن. حالا اینو دیگه باید مورخان بیشتر نظر بدن، ولی چیزی که در تاریخ آمده در این حده. به نظر جور در میاد اگر هم کسی بگه که اینها یه طرح اینطوری داشتن که یه عقب نشینی تاکتیکی بکنن تا مسلمان ها مثلا فریب بخورن، و البته اصل فریب همینایی بود که روی کوه بودن دیگه، که اینها آمدن پایین، دشمن از اونجا دور زد، مسلمان ها شکست خوردن، حضرت حمزه شهید شد، حدود 70 نفر از مسلمان ها به شهادت رسیدن، پیامبر صلی الله علیه و آله مجروح شد و حتی اینا اعلام کردن که پیامبر هم کشته شد، ولی خب حضرت علی علیه السلام از حضرت دفاع کردن و حضرت رو بردن روی کوه و حضرت زنده موندن. حالا ما این آیات رو میخونیم با روی کرده حکمرانی نظامی و امنیتی و ببینیم که ازش چه نکاتی رو میتونیم استفاده بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره آل عمران آیه 121 این بحث شروع شده. و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. از که هر جا میاد یعنی یاد بیادت بیاد، یادت باشه، یادته، اینجوری یعنی وذکر، بیاد بیاور زمانی رو که صبح زود از میان خانواده خودت رفتی تا مؤمنان رو در سنگرها برای نبرد و قتال آماده کنی. والله سمیع علیم، در حالی که خدا شنوای دانا هست، یعنی خدا هم میشنید چی میگید و خدا دانا هست به اون کاری که کردید. از همت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد بیاور آن هنگام که دو گروه از شما شل شدند. ببینید اون منافقینی که برگشتن و اصلا هیچی نمیگه ها، اصلا تحویل نمیگیره، اصلا که ان لم یکن شیئا مذکورا، ولی این دو گروهی که مسلمان ضعیف الایمان بودند شل شدن، میخواستن برگردن ولی خدا بهشون لطف کرد، دلشون رو محکم کرد که بر نگردن. و الله ولیهما، در حالی که خدا یاورشان بود، و چون خدا یاورشان بود برخلاف منافقین که توفیق حضور در جنگ پیدا نکردند، اینها نه، اینها بر اون ترسشون فائق آمدن و در جنگ شرکت کردند. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر خدا باید توکل کنند مؤمنان. خب اینجا چند تا آیه میگه راجع به جنگ بدر که من اونها رو نمیخونم، برای اینکه فعلا حالا میخواییم همین بحث جنگ احد رو توضیح بدیم. بعد چند تا آیه میگه راجع به ربا، البته اینا بحثاش واقعا مهمه، من حالا در درس تفسیر قرآن اینا رو مفصل بحث کردم که تو کانال و شبکه اجتماعی من هست، اگه دوستان خواستن اونجا میتونن ببینن. یعنی وسط آمده میگه ربا ممنوعه، فقط اینو اشاره کنم. یه دلیلش اینه که بعضی از مسلمان ها وقتی میخواستن شکست رو تحلیل کنن، گفتن مال اینه که ما بنیه اقتصادیمون ضعیفه، دشمن بنیه اقتصادیش قویه. مال ما چرا ضعیفه؟ ما چون ربا نمیگیریم. دشمن چرا قویه؟ چون ربا میگیره. وسط این بحث خدای متعال میاد میگه نخیر، ربا ممنوع است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ربا رو نمیشه حلال کنید، ربا ممنوعه، چون ربا پدر جامعه رو در میاره، شکاف اقتصادی رو افزایش میده. اونی که پول داره هی پولدارتر میشه، اونی که فقیره هی فقیرتر میشه. خب بعد از چند تا آیه میاد و دوباره وارد تحلیل جنگ احد میشه. میفرماید که قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المكذبین. عرض کردم مسلمان ها میگفتن آه چرا ما شکست خوردیم؟ مگه غیر از پیامبر ما پیامبر دیگری روی کره زمین الان هست؟ مگر خدا بهتر از ما الان داره؟ پس چرا ما شکست خوردیم؟ آیه میفرماید که چیه؟ شما فکر کردید که خدای متعال همه قوانین و سنت‌های خودش رو به خاطر شما تعطیل میکنه؟ قد خلت من قبلكم سننون، پیش از شما سنت‌هایی بوده. فسیروا فی الارض، سیر کنید در زمین. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چی بوده. خودتون رو نبازید، حالا یه جا شکست خوردید شما. خب سال قبل، حالا آیه بعد میاد، آیات بعدی میگه، خب سال قبل شما پیروز شدید، شما قانون جنگ رو رعایت نکردید، شکست خوردید. این سنت خودش رو خدا تعطیل نمی کنه. هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تهنوا، سستی نکنید، ولا تحزنوا، غمگین نباشید، و انتم الاعلون، شما برترید به یک شرط. اون شرط چیه؟ ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید شما برترید، ولو حالا شکست خوردید، این چیز مهمی نیست. اما اگر منافق باشید نه ها، اگر مؤمن نباشید نه ها. ان یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله، اگر آسیبی به شما رسید، مجروح شدید، کشته دادید، شهید دادید، فقط مثل قوم قرهم مثلو، به قوم یعنی به این مشرکان هم مثل همین چیزی که به شما رسید، به اینها هم سال گذشته رسید. ببینید مشرکان در سال دوم یعنی در جنگ بدر 70 کشته دادن، 70 اسیر دادن. حالا اینجا در جنگ احد مسلمان‌ها چند تا شهید دادن؟ 70 تا. لذا میگه که اگه به شما این مصیبت رسیده، خب سال قبل هم به مشرکان مثل همین آسیب رسیده بود. و تلک الایام نداولها بین الناس، ما روزگار قدرت رو و شکست و پیروزی رو، نداولها، دولت از همین کلمه هست، نداولو، دولت، دول، دوله، اینا از همینه دیگه. دولت خودش یعنی دست به دست شدن، دست به دست شدن. نداولها یعنی به نوبت دست به دست میکنیم، بین الناس، بین مردم. یه دفعه اونا پیروز شدن، یه دفعه شما پیروز میشید. ولی مهم اینه که پیروزی در پایان از آن حقه، نابودی از آن مکذبینه. خب واسه چی اینطوری هست خدایا؟ چرا اونا یه دفعه پیروز بشن، چرا ما یه دفعه شکست بخوریم؟ آخر یعنی چرا اینطوری میشه؟ میفرماد تا معلوم بشه که آدم سالم کیه، ناسالم کیه، مؤمن کیه، کافر کیه. اینا صحنه امتحانه، اینطوری نیست که همینجوری الکی شما رو خدا پیروز کنه. باید معلوم بشه که شما مؤمن هستید یا نه. ولی یعلم الله الذین آمنوا ویتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمین. باید معلوم کنه خدا اون کسانی رو که ایمان آورده اند. یعنی توی این صحنه ها، توی این جنگ ها هست که مؤمن و منافق از هم جدا میشن. اگر جنگ احد اتفاق نیفتاده بود، عبدالله ابن ابی با اون حدود 300 تا منافقی که از وسط راه برگشتن شناخته نمی شدن که. باید تخذ منکم شهدا، خدا می خواد از شما یه گواهانی بگیره، الگوها رو می خواد مشخص بکنه. والله لا يحب الظالمین، خدا ستمکاران رو دوست نداره، خدا ستمکاران رو دوست نداره. اگه اونا پیروز شدن شما شکست خوردید، مال این نیست که یعنی خدا اونا رو دوست داره، نه، خدا شما رو دوست داره، ولی می خواد که صف مؤمن و منافق جدا بشه. فلسفه دیگر چیه؟ ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، خدا میخواد که خالص بشند اونایی که مؤمنند و نابود بشند اونایی که کافرند. توی این حرکت ها میخواد که مؤمنان آب دیده بشند، مثل طلایی که شما به آتش میزنید، اون بخش طلا از غیر طلا جدا میشه. و الا اصلش اینه، کافران از بین میرن، به تدریج نابود میشن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، آیا شما فکر کردید که همینطوری وارد بهشت میشید در حالی که معلوم نکرده باشه خدا مجاهدان از شما رو و صابران از شما رو؟ نه، باید معلوم بشه کی مجاهده، کی صابره، کی مقاومه. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقط رأیتموه و انتم تنظرون. پیش از این چیکار میکردید؟ پیش از این همش آرزوی مرگ میکردید. وقتی بحث جنگ بدر مطرح میشد میگفتید عجب فرصتی بود، اونجا مسلمان ها 14 تا شهید داشتن دیگه، گفتید که کی میشه فرصت جهاد پیش بیاد ما توفیق شهادت پیدا کنیم. خب شما الان اینجا دیدید این صحنش براتون پیش اومد، همینطوری بر رو بر نگاه میکردید، یه عدتون فرار کردید، یه عدتون از وسط برگشتید. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. گیرم که پیامبر بمیره. خب اگه پیامبر بمیره مگه دین هم مرده؟ خیلی این آیه عجیبه ها. این آیه میاد به جای شخصیت گرایی دین گرایی رو قرار میده. ای مسلمان ها، وقتی که چون یه عده فرار کردن، البته اکثریت فرار کردن دیگه، بعد به اینها گفته شده آقا چرا فرار کردید؟ گفتن آخه پیغمبر گفتن کشته شده. آیه میگه که اصلا پیغمبر کشته بشه یا بمیره، آقا شما باید فرار کنید یا برگردید به شرک. و ما محمد الا رسول، محمد جز یک فرستاده به پیامبر نیست. قد خلت من قبله رسول، پیش از این هم پیامبرانی آمدند و رفتند. اف ان مات، اگه محمد بمیرد او قتله یا شهید بشه، کشته بشه، انقلبتم الا اعقابكم، شما بر میگردید به همون چیزی که پیش از این بودید، مشرک میشید شما. و من ینقلب الا عقبی، هر که برگرده به اون چیزی که قبل از اسلام بوده، یعنی به دوره جاهلیت، فلن یضر الله شیئا، هیچ ضرری به خدا نمیزنه. حواستون باشه همتون مشرک بشید، به خدا ضرری نمیزنید. مثل اینه که یک کسی پشت به خورشید کنه، خب به خورشید که صدمه ای نمیزنه، اصلا بره خودش رو تو یک جای تاریکی محبوس کنه، خب به خورشید صدمه ای نمیزنه، به خودش فقط صدمه میزنه. و سیجزی الله الشاکرین، خدا انسانهای شاکر رو دوست داره. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و سنجز شاکرین. این شاکرین تکرار شد، شاکرین شاکرین، یکی از کلید واژه ها اینجا مفهوم شکره. می فرماید و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. من خیالتون رو خدای متعال میگه راحت کنم، هیچ کس نمی میرد مگر به اذن خدا. بنابراین یک کسی ممکنه تو جنگ شرکت کنه زنده بمونه، یک کسی هم ممکنه تو جنگ شرکت نکنه بمیره. مرگ و زندگی دست خداست. تا زمانی که خدا نخواهد هیچ کس نمی میرد. پس زندگی پیامبر هم مشمول این قاعده هست، وقتی خدا نخواد پیامبر نمی میره. خدا زمانی، یعنی زمانی پیامبر میمیره که خدا بخواهد. بعد اصل فرمول رو خدای متعال میگه، فرمول شکست و پیروزی. این فرمولی که اینجا آمده اصل طلایی در حکمرانی اسلامی عزیزان من. میفرماید که میدونید چرا شکست خوردید؟ البته حالا اینو در ادامه هم توضیح داده ها، کلیتشو اینجا گفته در ادامه توضیح داده. میدونید چرا شکست خوردید؟ چون یه لحظه هوس دنیا به سرتون زد. مسلمانی که هوس دنیا به سرش بزنه شکست میخوره، چون دیگه خدا رو با خودش نداره. و من یرد ثواب دنیا نؤتیه منها، هر که مزد دنیا بخواد ما بهش میدیم. نؤتیه منها، ما از اون ثواب دنیا بهش میدیم. و من یرد ثواب الاخره نؤتیه منها، هر کس هم پاداش آخرت بخواد ازش بهش میدیم. شما کدومو میخواید؟ کدومو میخواستید؟ شما رو پیامبر گفت که کوه رو ترک نکنید که دشمن ما رو دور میزنه از اینجا، به امید غنیمت رهاش کردید. پس در حکمرانی الهی ارزش‌های تجاری و مادی و دنیوی نباید بر ارزش‌های اخروی و دینی مقدم بشن. اگر این اتفاق بیفته شکست و ذلت به دنبالش میاد. در حکمرانی اسلامی اصل طلایی و راهبردی و فراراهبردی بلکه اینه که ارزش‌های معنوی و الهی و توحیدی در همه حال باید مقدم بشن بر ارزش‌های دنیوی و مادی و تجاری. و سنجز شاکرین، ما انسان‌های شاکر رو البته پاداش خواهیم داد به زودی. شکر چیه؟ شاکر کیه؟ شکر یعنی کسی که اون چی رو خدا بهش داده در راه درست مصرف میکنه. عمر خدا داده، عمرش رو در راه درست مصرف میکنه. به قول امروزی ها یعنی بهره‌وریش بالاست، بهره‌وری و اثر بخشیش بالاست، کارآمدی و کاراییش بالاست. یکی از شاخصهایی که توی حکمرانی خوب هم گفته میشه بحث بهره‌وری و اثر بخشی و کارایی و کارآمدیه دیگه، حالا با عبارتهای مختلف. در قرآن کریم این رو با تعبیر شکر و شاکر میاره. الان میگه از شاکرین، از شاکرین، از صابرین که حالا برای مقاومته. از شاکرین یعنی کسی که، کسانی که نعمتهای الهی رو در راه نیل به آخرت مصرف میکنند، یعنی در دنیا به گونه ای زندگی میکنند که آخرتشون هم آباد بشه. علاوه بر این که دنیا رو آباد میکنند، آخرت رو هم میخوان آباد بشه. و که عین، یه تجربه تاریخی کوتاه اینجا میگه، دوباره به این بحث برمیگرده. و که عین، پس ببینید محور اینه، چرا شکست خوردیم، چه کنیم که دیگر شکست نخوریم. سوال امروز ما هم هست دیگه، چه کنیم در برابر نظام سلطه پیروز بشیم. و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، پیامبر ای مسلمان ها بدانید چه بسیار از انبیا که در رکاب اون انبیا انسان های ربانی و الهی فراوانی مبارزه کردند با دشمنان، طبیعتا شهید می شدن، زخمی می شدن، پیروز می شدن. اما سه تا ویژگی داشتن اینها. یک، فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اینها در برابر اون چه که در راه خدا بهشون میرسید، از شهادت، از زخمی شدن، از اسارت، فما وهنوا، دچار وهن و سستی نمیشدند. دو، و ما ضعفوا، احساس ناتوانی و ضعف نمیکردند. و مستکانو، تسلیم دشمن نمی شدن. یعنی میخواد بگه این چیزا ممنوعه ای مسلمان ها، سستی ممنوعه، احساس ضعف و ناتوانی ممنوعه، ذلت در برابر دشمن و تسلیم دشمن شدن ممنوعه. خب اگه این کارا ممنوعه، این چی میخواد؟ مقاومت میخواد دیگه. لذا میگه والله یحب الصابرین. باز این یک شاخص دیگه برای حکمرانی اسلامی. یه شاخص شد شکرگزاری، یه شاخص شد صابر بودن. والله یحب الصابرین. اینجا ببینید خدا چطور به ما میگه که این مهمه. میگه سیجز الله الشاکرین، سنجز الشاکرین. آقا شاکر باشید تا ما به شما پاداش بدیم، صابر باشید چون خدا صابران رو دوست داره. صابر یعنی مقاوم، اهل مقاومت، اهل استقامت. و ما کان قولهم الا ان قالوا، میدونید سخن این ربیون چی بود؟ سخن این انسانهای ربانی که در همراهی با پیامبران با دشمنان قتال میکردن چی بود؟ میگفتن که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. اینجور دعا میکردن. داره به مسلمون ها یاد میده، میگه اینطور دعا کنید. شکست خوردید، ما مرتکب گناه شدید، به سمت دنیا رفتید، پیامبر در اثر این اقدامات شما زخمی شد، بیایید از خدا بخواهید که شما رو ببخشه. بگید ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. فاتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. ما به این ربیون هم ثواب دنیا دادیم، خدا میگه فاتاهم الله، خدا بهشون هم ثواب دنیا داد و هم حسن ثواب الاخره و هم ثواب آخرت داد. والله يحب المحسنين، خدا محسنین رو دوست داره. شاخص سوم حکمرانی اسلامی چی شد؟ دعا و نیایش. شاخص چهارم چی شد؟ محسن بودن. والله يحب المحسنين، هر جا خدا میگه من دوست دارم این گروه رو، شما یه شاخص استخراج کنید. هر جا میگه دوست ندارم، اونجا یه شاخص منفی استخراج کنید. والله يحب المحسنين. اینجا گفت چی؟ والله يحب الصابرين. اینجا چی؟ سنجز شاکرین. ببینید داره شاخص ها رو یکی یکی به ما میگه. پس اهل نیایش و راز و نیاز هم بودن، اهل احسان هم هستن. به چی میرسن؟ یعنی نتیجه عملشون چی میشه؟ ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت، هم توسعه دنیوی هم توسعه معنوی و اخروی، از همه جهت پیشرفت میکنن. حالا اینجا مؤمنین رو خطاب قرار میده، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان، ای جامعه اسلامی، اگر اطاعت کنید از کسانی که کافر شده اند، اونها شما رو بر میگردونن بر همون امر ارتجایی که شما پیش از این بودید، یعنی شما رو به جاهلیت برمیگردونن. فتنقلبو خاسرین، در اون صورت شما زیانکار خواهید بود. این هم یه شاخص دیگه، عدم اطاعت از کفار. جامعه اسلامی در هیچ چیز، در سبک زندگی، در ارزش‌های زندگی، در شیوه حکمرانی نباید از کفار تبعیت بکنه. میگه اگر از کفار تبعیت کنید فتنقلبو خاسرین، زیانکار خواهید بود. پس چیکار کنیم؟ میگه بل الله مولاکم، خدا مولای شما هست، خدا سرپرست شما هست و هو خیر الناصرین، خدا بهترین یاری دهندگانه. دنبال کسی میگردید که شما رو کمک بکنه؟ خدا. پس این هم یه شاخصه دیگه، الله مولاکم. در حکمرانی اسلامی حکومت، حاکمان، مردم همه متکی به قدرت خدا هستند، خدا رو ناصر و یاور خودشون میدونن. خب خدایا تو چطور ما رو پیروز میکنی؟ حالا خدا فرمولشو میگه، سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. به زودی خواهم افکند در دلهای کسانی که کافر شده اند رعب را. من ترس و تو دل اینها می افکنم، دست منه دیگه. چرا؟ به ما اشرکوا بالله، چون اینها به خدا شرک ورزیدن. در دل مشرکین من ترس ایجاد می کنم. وقتی اینها رو میرید به سمتشون میترسن از شما، از اسم شما میترسن. مالم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین و لقد صدقكم الله وعده. خب عرض کردم یکی از سوالات اینها این بود که ما چرا شکست خوردیم؟ آقا خدا که گفته بود من کمکتون میکنم، پس چطور شد ما شکست خوردیم؟ می‌فرماید که ولقد صدقکم الله وعده، خدا به وعده خودش عمل کرد. خدا به وعده خودش عمل کرد که استحسونهم به اذنه، اون وقتی که شما اینها رو داشتید به اذن خدا تارمار می‌کردید. تحسونهم از همون حسه که ما تو فارسی هم به کار می‌بریم، یعنی شما اینها رو از حس مینداختید، یعنی داشتید با دشمن اون اول که حمله کردید چطور حمله ای کردید؟ اینها ترس در دلشون افتاده بود، خدا در دل اینها ترس انداخته بود، اینها فرار میکردن از دست شما. این وعده خدا بود. تا کی پیروزی با شما بود؟ پس خدا وعده خودش رو راست کرد وقتی که داشتید اینها رو به اذن خدا تار و مار میکردید و پیروز شدید. دیگه عرض کردیم در مرحله اول اینها پیروز شدن. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم. تا سه تا اتفاق افتاد. این کلید و فرمول شکست شماست. یک، فشلتم. فشلتم یعنی چی؟ یعنی سست شدید، پاهاتون لرزید، صحنه جنگ رو دیدید که پیروزی از آن شما شده، گفتید که بریم سراغ جمع غنیمت. فشلتم، سست که آدم میشه، یعنی دنیاگرا میشه، یعنی شیطان وسوسه میکنه، میگه برو دنبال دنیا، آدم شل میشه، در مقاومت شل میشه. فشلتم یعنی دیگه پای مقاومت رو از دست میدید. وقتی که شل شدید، گرفتار نزاع شدید و تنازعتم فی الامر، سر موندن و نموندن با فرمانده خودتون نزاع کردید. فرمانده میگفت که نرید، شما گفتید نه ما میریم. بعد از نزاع عصیتم، اسیان کردید، گناه کردید، نافرمانی کردید. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اون چه که دیدید، اون چه رو که دوست دارید، این کارا رو، یعنی فشلتم یک، تنازعتم فی الامر دو، عصیتم سه، که من بعد ما اراکم ما تحبون، وقتی دیدید که اون چیزی که دوست داشتید. این دوست داشتن حالا دو تا معنا داره، یعنی پیروزی مسلمان ها رو میدیدید، دوست داشتید که ببینید، میتونه درست باشه، یا نه جمع غنیمت رو دیدید، این هم اشکالی نداره. بعد میفرماید که قصه ولی چیز دیگه ای بود. میدونید چرا اینطوری شدید؟ چرا فشلتم؟ چرا تنازعتم؟ چرا عصیتم؟ چون دو گروه شدید. منکم، این همون قانون طلاییه که اون بالا هم بودا، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. منکم من تبعیض، یعنی بعضی از شما، من یعنی کسانی بودند که یرید الدنیا، دنیا رو میخواستند، دنیاگرا بودند، متدانی شدند. و منکم و بعضی از شما، من کسانی بودند که یرید الاخره، آخرت رو میخواستند. ببینید هر جا دنیاگرایان و آخرتگرایان با هم جمع بشن دعوا میشه دیگه. یه عده دنیاگرا، یه عده آخرتگرا. فشلتم یعنی دنیاگرا شدید، تنازعتم دعوا کردید، شما دنیاگرایان با اون آخرتگرایان، و عصیتم شما دنیاگرایان نافرمانی کردید، اون گردنه رو رها کردید، رفتید پایین، دشمن اومد شما رو دور زد. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قربان این خدا برم، میگه که ولقد عفا عنكم، خدا بخشید شما رو، خدا عفو کرد. خیلی جالبا، نمیگه ای پیامبر دادگاه صحرایی تشکیل بده اینا رو محاکمه کن اینا، میگه ولقد عفا عنكم، خدا شما رو بخشید، والله ذو فضل على المؤمنين. چون اشتباه کردن، خطا کردن، یعنی از این آیه ما اینطور میفهمیم ها، که میخواد بگه تعمدی نبود. انسان اینه دیگه، ممکنه یه جا بلغزه، دنیاگرا بشه. اینا حسابشون با اون منافقینی که از وسط راه برگشتن فرق داره ها، با اونها خدا از در آشتی در نمیاد. حالا تو آیات بعدی میخونیم، اونها مغضوبن، با اونها از در آشتی در نمیاد. اما این مؤمنی که آمده جبهه، تو جبهه ترسیده، تو جبهه شل شده، نافرمانی کرده، اسیان کرده، اینو میگه ولقد عفا عنکم، خدا بخشیدتون، والله ذو فضل علی المؤمنین. چرا بخشیدتون؟ چون خدا شما رو مؤمن میدونه و خدا صاحب فضل است بر مؤمنان. حالا ببینید چجوری بوده فرار اینها. اینجا این آیه دیگه آیه رسوا کننده ایه. میگه استسعدون، یادتون باشه وقتی که داشتید کوه بالا میرفتید، فرار میکردید روی کوه که دشمن با اسب دیگه نمیتونست بیاد روی کوه. ولا تلوون علی احد، به هیچ کس توجه نمیکردید. و رسول یدعوکم فی اخراکم، خیلی آدم گریش میگیره، پیامبر از پشت سر صداتون میزد، میگفت کجا میرید؟ من زنده هستم بابا، من کشته نشدم، من زنده هستم. اصلا شما نمیشنیدید. ولا تلوون علی احد، اصلا به هیچ کس توجه نمیکردید. فاصابکم غمن بغمن، غمی روی غمهای شما خدا بر شما فرستاد. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم والله خبیر بما تعملون. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنت. خب من اینجا یه جمع‌بندی بکنم، بحث امروز رو هم اینجا ختم میکنیم چون دیگه احتمالاً شاید خسته شده باشید. این فشلتم، تنازعتم فی الامر و اسیتم، یادتون باشه کلید رمز، کلید و رمز شکست و پیروزیه. فشلتم نقطه شروع یک، دو تنازعتم فی الامر، دو سه و اسیتم، این کلید شکست. صدر اسلام و الان هیچ فرقی نداره، یعنی هر جا مسلمون ها مؤمنین فشل بشن، دنیاگرا بشن، دعوا کنند با رهبرانشون، گوش ندن دیگه به هر، و عصیتم نافرمانی کنن، این رمز شکسته. اینطوری میتونید بگید، اینجوری هم میتونید بگید، من کم من یرید الدنیا و من کم من یرید الاخره. جامعه به دو گروهه، دنیاگرا و آخرتگرا، اگه تقسیم بشه جامعه اسلامی این میشه اختلاف دیگه، این اختلاف مانع پیروزی مسلمان ها میشه، چون دیگه کسی به حرف پیغمبر گوش نمیده، به حرف رهبر الهی گوش نمیده. این جان فوران، این کتابو اگه فرصت کردید بخونید حتما. جان فوران یه محقق امریکاییه، کتابی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده به نام مقاومت شکننده. اونجا سوال ایشون اینه که رمز پیروزی و شکست ملت ایران چیست؟ اسم کتابم به هم خاطر مقاومت شکننده گذاشته. میگه ایرانی ها اهل مقاومتن و وقتی که مقاومتشون شکل گرفته هر موقعی که بوده پیروز شدن، اما این مقاومت شکسته بالاخره. دو تا از مثال هایی که زده، یکی مثال نهضت مشروطه هست، دوم نهضت ملی شدن صنعت نفته. میگه ایرانی ها در نهضت مشروطه، در انقلاب مشروطه پیروز شدن اول، بعد شکست خوردن. در نهضت ملی نفت اول پیروز شدن بعد شکست خوردن. چرا؟ این فرمولی هم که ایشون داده سه وجهیه. میگه که رمز پیروزی این بوده، همه با هم شدن، وحدت در رهبران، دو وحدت در مردم در پشت سر رهبران، سه تفرقه میان دشمنان. در مشروطه همه علما روشنفکران همه با هم، مردم پشت سرشون، اختلاف میان انگلیس و روسیه، این شدن پیروز دیگه. بعد چطور شکست خوردن؟ انگلیس و روسیه با هم شدن، قرارداد 1907 انگلیس و روسیه با هم شدن، تفرقه در میان رهبران، تفرقه در میان مردم. ببینید شیخ فضل الله رو کیا اعدام کردن؟ جمعی از مشروط خواهان دیگه اعدامش کردن شیخ فضل الله. روس و انگلیس با هم شدن دیگه، ایران رو تقسیم کردن بین خودشون. تو نهضت ملی نفت رمز پیروزی چی بوده؟ رهبران با هم شدن، مردم پشت سرشون یک صدا، مصدق، کاشانی، ببینید اینا همه با هم شدن، مصدق، کاشانی، فدایان اسلام، مردم، همه. ببینید حتی قیام سیه تیر در این وحدته که اتفاق میافته دیگه. شاهی که زاهدی رو گذاشته بود نخست وزیر، عقب نشینی کرد، دوباره مصدق به قدرت برگشت. خب چطور شکست خوردن؟ کودتای 28 مرداد چطوری پیروز شده؟ نواب صفوی تو زندان، مصدق گرفته زندانش کرد. بین مصدق و کاشانی هم که اختلاف ایجاد شده. کاشانی به مصدق میگه که دارن کودتا میکنن، مصدق میگن بنده به مستظهر به پشتیبانی مردم هستم، مثلا گوش نمیده حرفشو. در روز کودتا، لحظه کودتا، البته یک کودتای شکست خورده روز 25 مرداد اتفاق افتاد، ولی در روز 28 مرداد زمانی که کودتاچی ها اومده بودن پشت خونه دکتر مصدق، سفیر امریکا تو اتاق داشت با مصدق 2-3 ساعت اونجا ایشون رو مشغول کرده بود که اطلاع ندن به ایشون قصه کودتا رو، و هر که تماس میگرفت و اینا میگفتن نه آقای سفیر امریکا اینجاست و دکتر مصدق گفته کسی نیاد تو. به همین راحتی ها، یعنی مردم رفتن، وقتی که تفرقه میفته اینجور میشه دیگه، رهبران از هم جدا میشن، مردم بینشون تفرقه میفته، میرن خانه نشین میشن. خیابون برای افراد همون شعبان بیمخا چیز میشه، خالی میشه. بعد ایشون میاد به انقلاب اسلامی، میگه در انقلاب اسلامی تا کنون هرگاه کسی آمده که اختلاف ایجاد کنه در سطح رهبری انقلاب اسلامی، چون ایشون تا سال 1370 رو تحلیل کرده، یعنی از دوره صفویه، از دوره صفویه رو شروع کرده تا سال 1370 شمسی رو تحلیل کرده، حدود 500 سال تاریخ ایران رو تحلیل کرده، میگه در انقلاب اسلامی اینا تا کنون موفق نشدن که در سطح رهبری انقلاب اختلاف ایجاد بکنن، و تا در سطح رهبری اختلاف ایجاد نشه در بین مردم اختلاف ایجاد نمیشه، و وقتی در بین مردم و رهبران اختلاف ایجاد نشد دشمنان متحد نمیشن با هم. دلیلش چیه؟ میگه دلیلش وجود ولایت فقیهه. ولایت فقیه در جمهوری اسلامی به عنوان یک رهبری عمل کرده که هرگاه هر کسی خواسته اختلاف ایجاد کنه، ولی فقیه تونسته که بیاد و اون اختلاف رو ترمیم بکنه. مثال میزنه به بنی صدر به عنوان اولین جرقه اختلاف، که میگه ولایت فقیه که اون زمان امام رحمت الله علیه بود تونست اون اختلاف رو مدیریت بکنه، یعنی اختلاف و جدا شدن بنی صدر باعث جدا شدن مردم از انقلاب نشد. پس این نکته رو یاد دقت بفرمایید، فشلتم تنازعتم فلعر و عصیتم، در واقع حکمرانی الهی و توحیدی، حکمرانی توحیدی واقعا حول محور رهبری الهی، حکمرانی عقباگرا و آخرتگرا هست، نه حکمرانی دنیاگرا. این اتفاق نمیفته، یعنی مذموم اگه بیفته که میگه که استسعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر صداتون میزنه شما دارید فرار میکنید، خب باید شکست بخورید دیگه، این که نمیشه که پیغمبر تو صحنه جنگ شما دارید از کوه بالا میرید. داره چقدر هم زیبا آسیب شناسی میکنه، یعنی آبرو حیثیتی برای این که برای اینایی که فرار کردن نمیگذاره. البته خب خدای متعال میخواد که ما درس بگیریم. پس اگر فرمانده پیغمبرم باشه ولی پیروان حرف گوش نکنند شکست میخوریم، شکست حتمیه. رهبر به تنهایی کاری ازش بر نمیاد، باید پیروان هم به وظایف خودشون عمل بکنن. مهمترین وظیفه پیروان وحدت، صبر، استقامت، احسان، شکر، این ویژگی هایی که عرض کردم، و آخرت گرایی است، یعنی ترجیح آخرت بر دنیا هست. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما در شناخت معارف قرآن کریم و اطاعت از قرآن و رسول الله و ائمه معصومین و اولیا، و در کشور عزیز ما جمهوری اسلامی اطاعت از رهبری به عنوان پرچمدار اسلام در این دنیا، قدرشناس باشیم، قدردان باشیم، اطاعت بکنیم، وحدت داشته باشیم، همگرایی داشته باشیم، به تفرق افکنها اجازه ندیم که تفرق افکنی بکنند. پس حکمرانی الهی مهمترین ویژگیش توحیدی بودن و در ذل و ذیل و عنایت رهبری الهی بودن هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. این ناتمام موند، در جلسه بعد من این آیات رو انشاءالله ادامه میدم و بعد آیات دیگری رو باز در حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله خواهیم خوند، چون اینها دیگه طبق آیه شریفه و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینها دیگه اسوه ما هست دیگه، رسول الله واجب الاطاعه هست دیگه. چون ممکن بود بعضی از عزیزان بگن خب حالا انبیاء قبلی بوده چه ارتباطی به ما داره، هرچند اونها هم همه انبیاء الهی الگوی ما هستند، ولی رسول الله الگوی 100%ه دیگه، هیچ تردیدی درش نداریم. بذار یه مقدار اینجا وقت بیشتری میگذاریم و آیات بیشتری رو انشاءالله با هم میخوانیم. اگه فرصت کردید تا حول و حوش آیه 180 سوره آل عمران رو بخونید، همینطور سوره محمد، سوره صف، سوره فتح، سوره ممتحنه، این سوره ها رو هم بخونید و بخش هایی از سوره منافقون، سوره توبه، سوره این سوره ها رو بخونید، حالا هر مقدار که وقت کردید. در خدمتون هستم اگر سوالی نکته‌ای باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب من اجازه بدید ببینم اگر سوالی اینجا دوستان نوشته باشن. خب بعضی نکات هست که خدا قوت و خسته نباشید یا اطلاعات علمی یا بعضی آیات و بعضی نظرات هست که ولی سوال ظاهرن نیست. خب محفوظ باشید، التماس دعا، خدا نگهدار.